ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. صدر اعظم آلمان میگوید در صورت لزوم تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران دوباره به جریان خواهد افتاد. دولت اوکراین از آغاز عملیات جدیدی در شرق این کشور خبر داد. ایالات متحده خشونت در جنوب اوکراین را محکوم کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت باید در مذاکرات هسته‌ای به ایران فرصت داده شود، اما در صورت لزوم تحریم‌های تعلیق شده می‌تواند دوباره برقرار شود. خانم مرکل که برای دیدار و گفتگو با باراک اوباما پیرامون بحران اوکراین به ایالات متحده سفر کرده گفت ایران باید به توافقنامه‌ای که بر اساس آن بخشی از فعالیت‌های هسته‌ایش محدود می‌شود پایبند بماند. صدر اعظم آلمان تأکید کرد در قبال این اقدام است که برخی از تحریم‌های ایران کاهش یافته است. وزیر کشور اوکراین از آغاز عملیات جدیدی در کراماتورسک در شرق این کشور خبر داد و گفت دولت اوکراین عملیات علیه جدای طلبان را متوقف نخواهد کرد. به گفته آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین، نیروهای اوکراینی کنترل یک برج تلویزیونی در نزدیکی محل استقرار جدای طلبان در شهر کراماتسورک در شرق اوکراین را به دست گرفتند. هیچ آماری از تلفات این درگیری‌ها تا کنون منتشر نشده است. ایالات متحده با غیر قابل قبول خواندن خشونت‌های رخ داده در شهر اودسا در جنوب اوکراین آن را محکوم کرد. شورای شهر اودسا در پس کشته شدن بیش از 40 تن در درگیری‌های روز جمعه در این شهر 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است امروز جامعه جهانی در حالی که مردم اوکراین با این فاجعه روبرو شده‌اند باید در کنار آنها باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود خشونت‌ها و ضرب و شتم‌هایی که به کشته و زخمی شدن بی‌دلیل بسیاری انجامید غیر قابل قبول است. در این بیانیه همچنین از دولت اوکراین خواسته شده است تا در مورد خشونت‌های خونبار اودسا تحقیقات کامل انجام داده و مسببان آن را به دست عدالت بسپارد. بر اساس اطلاعی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده از روز شنبه 13 اردیبهشت نرخ‌های جدید سود بانکی در تمام شعبه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اجرا در خواهد آمد. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر نخست اهمیت نرخ سود بانکی در ایران را ارزیابی می‌کند. فریدون خاوند:
نرخ بهره یا اون چیزی که در ایران به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده میشه یک شاخص کلیدی هست که خیلی از تصمیم گیری ها در عرصه اقتصادی به اون بستگی داره. مردم بخش از پسندازهای خودشون رو به بانک ها میسپارند در ازای دریافت سود و بانک ها این سپرده ها رو با گرفتن سود در اختیار متقاضیان تسهیلات بانکی قرار میدن که عمدتا واحدهای تولیدی هستند و بازرگانان. در یک اقتصاد عادی نرخ سود اسمی طبعا باید از تورم بیشتر باشه، یا به عبارت دیگه نرخ سود واقعی که از کسر کردن نرخ تورم از نرخ سود اسمی به دست میاد باید مثبت باشه تا سپرده‌گذار تشویق بشه داراییش رو به بانک بسپاره. در ایران وضع برعکسه، نرخ تورم بالای 32% هست ولی حد اکثر نرخ سودی که از امروز به اجرا گذاشته میشه 22%. به بیان دیگه نرخ سود واقعی برای سپرده‌گذار منهای 11% هست. طبعا بخش مهمی از محافل کارشناسی که مایل بودند نرخ سود در ایران واقعی بشه از این تصمیم مایوس شدن.
ولی اگر قرار باشه که نرخ سود بانکی هماهنگ با نرخ تورم بالا بره، در این صورت دریافت کنندگان تسهیلات بانکی یعنی تولید کنندگان و بازرگانان ضرر خواهند کرد. آقای خاوند،
همین استدلال به تازگی بارها از سوی شماری از نمایندگان اتاقهای بازرگانی مطرح شد، چون بعضی از بانک ها به تازگی نرخ سودهایی رو که به سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات پیشنهاد می‌کردند بالا برده بودند و این با اعتراض بخشی از محافل کسب و کار روبرو شد که می‌گفتند با این افزایش رکود اقتصادی شدت خواهد گرفت. مسئله در اینجاست که یک اقتصاد درست نمیشه مگر اینکه قیمت‌ها واقعی بشن. میخوان قیمت حامل‌های انرژی یارانه‌ای نباشه، میخوان قیمت ارز واقعی باشه. خب در این شرایط چرا قیمت پول یعنی همون نرخ سود یا نرخ بهره واقعی نشه و چه دلیلی داره که پسنداز کننده در شرایطی که نرخ تورم بالای 30% هست سود 22% دریافت بکنه؟
اون وقت همه اعضای تیم اقتصادی دولت در مورد نرخ‌های جدید سود بانکی با هم تفاوت دارن آقای خاوند؟
خبرهایی بود در مورد بروز اختلاف نظر در این زمینه از جمله بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی. بعضی محافل این رو نخستین شکاف جدی تلقی می‌کنند در درون تیم اقتصادی دولت حسن روحانی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند در مورد نرخ‌های جدید سود بانکی.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شتاب تورم در ایران کنترل شده است. دولت 11 این کنترل شتاب قیمت‌ها را از موفقیت‌های خود می‌داند، اما با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نگرانی از شتاب گرفتن دوباره نرخ تورم در اقتصاد ایران بالا گرفته است. اگرچه دولتی‌ها از شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اثر اندک آن بر قیمت دیگر کالاها سخن گفته و بر آن تاکید کردند، اما قیمت سوخت شاخصی اثرگذار بر هزینه‌های تولید و قیمت سایر کالاهاست. آرش حسن نیا در گزارشی موج افزایش قیمت دیگر کالاها را در روزهای آینده بررسی کرده است.
یکی از نگرانی‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی که گاه حتی به مخالفت کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی با سیاست‌های اصلاح قیمت‌های نسبی می‌کشد، اثرپذیری قیمت سایر کالاها و خدمات از افزایش قیمت سوخت و انرژی است. این منتقدان از این اثرپذیری با عنوان امواج تورمی یاد می‌کنند که همچون افتادن سنگ در برکه آب، موج‌هایی به هم پیوسته و متوالی می‌آفریند. پس از افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی که از ابتدای اردیبهشت ماه و در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رقم خورد، مشتبه خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرده افزایش نیافتن قیمت دیگر کالاهای اساسی موقتی است و پس از 2 ماه با بررسی تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بنگاه‌های تولیدی، سازمان حمایت قیمت‌های جدید را تعیین می‌کند. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در هماندیشی فعالان اقتصادی با دولت مردان که بخشی از آن هماندیشی از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، از تولید کنندگان خواسته بود تا افزایش قیمت تولیدات خود را به آینده موکول کنند تا آثار تورمی این افزایش قیمت‌ها یک باره به اقتصاد ایران هجوم نیاورد.
یعنی ما هم توقع داریم که فرض کنین الان که هدفمندی رو شروع کردیم، به اجبار ما برخی از کالاهای هدفمندی مجبور شدیم گران کردیم، خب از بخش خصوصی میگیم خواهش میکنیم شما تو این مقطع، شما اگه قرار دارین تغییر قیمت بدین الان ندید، بذارین یه دفعه مردم با یک گرانی های پشت سر هم مواجه نشن. اینه نباید تعبیر بکنین که این دولت میخواد قیمت گذاری بکنه، این دولت میخواد سرکوب قیمت کنه، اصلا به ما نمیاد این حرفا.
اشاره ی آقای جهانگیری به در پیش نگرفتن سیاست سرکوب قیمتی در دولت 11 هم تعریضی به سیاست محمود احمدی نژاد در سال 89 بود که پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، آنگونه که بعدها احمد توکلی نماینده مجلس افشا کرد، تولید کنندگان را تهدید کرده بودند در صورت افزایش قیمت‌هایشان به زندان و عذاب و دردسر می‌افتند. اما به گفته منتقدان افزایش قیمت‌های نسبی همچون علی دینی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سیاست اصلاح نسبی قیمت‌ها یا آنطور که مدافعان این سیاست از آن به عنوان واقعی کردن قیمت‌ها یاد می‌کنند، آثاری موقتی دارد و درد اصلی اقتصاد ایران را درمان نمی‌کند.
داستان تعدیل قیمت حامل‌های انرژی داستان جدیدی نیست. از زمانی که اولین برنامه توسعه در سال 1368 اجرا شده تا به امروز ما درگیر تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و همینطور قیمت سایر کالاها هستیم. بنابراین سوالی که پیش روی ما وجود داره و لازم هست که بهش پاسخ بدیم اینه که چرا ما پیوسته و به طور مستمر درگیر تعدیل قیمت ها هستیم؟ چرا ما بایستی پی در پی شوک قیمتی به اقتصاد وارد کنیم؟ شوک قیمتی یک بار و در جایی که لازمه ضرورت داره، ولی نه به طور پیوسته و نه هر چندگاه یک بار. اقتصاد ایران مثل یک اتومبیلی است که به دلیل معیوب بودن موتورش، به دلیل معیوب بودن سیلند، سرسیلند و واشر سرسیلند، آب و روغن را قاطی میکنه، باعث میشه که موتور جوش بیاره. ما کاری که داریم انجام میدیم اینه که پی در پی رادیاتور را آبش را عوض میکنیم و هواگیری میکنیم. این هواگیری کردن و عوض کردن آب حکم بازی با قیمت ها را داره. مادامی که موتور تعمیر نشه، اصلاحات اساسی صورت نگیره، ما وقتی پشت فرمون ماشین میشینیم بعد از چند کیلومتر حرکت کردن آمپر دوباره میپره بالا، باید نگه بداریم بیایم پایین و دوباره همون کار را انجام بدیم.
مشتبه خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده افزایش قیمت تولیدات واحدهای تولیدی کالاهای اساسی به تدریج صورت میگیرد. او توضیح داده که این کالاها به دو گروه و اولویت تقسیم شده اند که در گام نخست قیمت 17 کالا متناسب با اثرگذاری قیمت‌های جدید انرژی بر قیمت تولید شده این کالاها افزایش می‌یابد و در مرحله دوم 26 قلم کالای اولویت دوم مورد رصد و پایش مستمر قرار می‌گیرد. در فهرست کالاهای اولویت اول کالاهایی همچون گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی و شیر خام قرار دارند و کالاهایی همچون پنیر، ماست، تخم مرغ، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، کاشی، شیشه خام، خودروی سبک، تراکتور و کمباین، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون در فهرست اولویت دوم کالاهای اساسی قرار گرفتند که قیمت آنها در آینده تحت تأثیر رشد قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ادامه خبرها. دبیر کل بانک مرکزی خبر داد در 11 ماهه سال 92 بیش از 11% چک‌های صادره برگشت خورده است. وی ارزش چک‌های برگشتی که تعداد آن 4,600,000 قطعه اعلام شده است را معادل 45,000 میلیارد تومان دانست. دبیر کل بانک مرکزی میگوید شمار چک‌های برگشتی در مقایسه با سال 91 از رشد 18% حکایت دارد. محمود احمدی به خبرگزاری فارس گفته است که برای کاهش خطای انسانی و نیز افزایش نظارت بانک مرکزی، طرح چکاوک برای یکسان شدن فرایند تسویه بین بانکی اجرا خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرده که با این سامانه جدید چک ها در دورترین نقاط ایران حد اکثر در مدت 24 ساعت وصول شود. یک عضو شورای تامین استان سیستان و بلوچستان با تایید به گروگان گرفته شدن دو نفر از جمله یک ملی پوش شمشیرباز گفت بر اثر این حادثه که در محور خاش ایران شهر رخ داد، یک نفر نیز کشته شده است. این منبع آگاه به ایرانا گفته است که بررسی صحنه حاکی از قصد گروگانگیری از سوی افرادی ناشناس است و کارگاهان انتظامی تحقیقات خود را برای اطلاع از سرنوشت دو سرنشین دیگر خود را آغاز کردند. مدیر اف بی آی روز جمعه از افزایش ورود جنگجویان خارجی به سوریه در چند ماه گذشته ابراز نگرانی کرد. به گفته جیمز کامی، ده‌ها شهروند آمریکایی و هزاران شهروند اروپایی برای شرکت در جنگ داخلی سوریه به آن کشور رفتند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ستیزجویان آمریکایی و اروپایی که به سوریه می‌روند ممکن است تحت تأثیر افراد تندرو که برخی از آنها مرتبط با القاعده هستند و عقاید افراطی دارند قرار بگیرند و پس از گذراندن آموزش‌های تروریستی به کشور خود بازگردند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.